بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز حدیثی است از امام صادق علیه السلام، مرحوم محدث قمی در سفینة البحار از امام صادق علیه السلام این حدیث رو نقل کرده است. حدیث این است: ان الرجل یذنب الذنب، ان الرجل یذنب الذنب، انسان گناهی میکنه، یذنب الذنب، فیحرم صلاة اللیل، فیحرم صلاة اللیل، وَإِنَّ الْعَمَلَ السَّيِّئِ أَسْرَعُ فِي صَاحِبِهِ مِنَ السَّكِينِ فِي اللَّحْمِ وَإِنَّ الْعَمَلَ السَّيِّئِ أَسْرَعُ فِي صَاحِبِهِ مِنَ السَّكِينِ فِي اللَّحْمِ. مضمون حدیث معلومه. امام صادق علیه السلام می فرماید گاهی انسان گناهی می کند و به خاطر اون گناه توفیقات مهمی از او سلب می شود. توفیق نماز شب داشت، یا لااقل اون شب رو تصمیم گرفته بود برخیزد و نماز شب بخوانه، اما بر اثر اون گناه توفیق نماز شب از او گرفته شد و محروم گشت. بعد می فرماید گناه در درون جان انسان اثرش بیشتر است از کارد در گوشت، همونطوری که کارد گوشت رو می برد و بدن رو مجروح می کند، گناه هم روح و جان انسان رو مجروح می سازد. در اینجا یه مسئله مهمی است که امیدوارم با دقت همه برادران توجه کنند، و آن این است که بسیاری از افراد خیال می کنند ما اگر گناهی انجام دادیم یه استغفار می کنیم و شسته می شود و تمام. دروغی گفتیم، تهمتی زدیم، به خانوادمون اذیت و آزار دادیم، همسایه رو ناراحت کردیم، غیبتی، تهمتی، ظلمی، ستمی، بعدن پشیمان میشویم و بعد از نماز استغفر الله ربی و اتوب الی، حد اکثر شب جمعه هم یه دعای کمیل میخوانیم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس و دعا و امثال اینها، تمام. این یه اشتباه بزرگ است. از آیات و روایات استفاده میشه گناه ضربه میزند به روح و جان انسان، همان گونه که یک خنجر یا تیر به بدن انسان ضربه میزند. این حدیث میفرمود گناه در درون جان انسان اثرش بیشتر است از کارد در گوشت تن. در احادیث نگاه به نامحرم شنیده ایم، خونده ایم، ان نظر و سهم من سهام ابلیس، اون نگاه خیانت آلود مثل یه تیره که از سوی ابلیس، شیطان، به سوی قلب انسان پرتاب میشه. تیر وقتی پرتاب شد مجروح میکنه. بدن انسان اگر مجروح شد باید استغفر الله از بین میره؟ نه، اولا باید این زخم پانسمان بشه، از گرد و غبار و میکروب ها و آلودگی ها دور بمانه مدتی. اگر به واسطه این زخم، این تیر، خونی از بدن انسان دفع شده است، باید تقویت کند اون خون رفته به جایش بازگردد، مدتی مداوا تا اثر زخم تیر و خنجر جبران بشه. مسئله درباره گناه و روح و قلب انسان برادرها عیناً همینه. یه نگاه، یه تیر پرتاب شد از سوی شیطان به سوی قلب، مجروح کرد، باید استغفر الله تمام نمیشه، باید جبران بشه. یه ظلم و ستمی انسان به مظلومی کرد، دروغی، تهمتی، غیبتی، کار خلاف دیگری، مال حرامی، آثارش در قلب و روح انسان میمانه. بعد اینها رو با اعمال خیر بعدی جبران کرد. عرض کردم قبلا قرآن در بسیاری از آیات میگه الا الذین تابوا و اصلحوا. تابو تنها کافی نیست، تابو و اصلحوا، توبه کنند و اصلاح کنند و جبران کنند. تا جبران نشود آثار گناه از وجود انسان برچیده نمی شود. گناه نباید ساده گرفت، نباید سرسری گناه ها گرفت. گناه رو باید به عنوان یک خنجر، یک تیر، یک شمشیر، تا چه گناهی باشه که بر پیکر انسان وارد می شود، حساب کرد و در صدد جبران اون گناه برآمد. در بعضی از تعبیرات قرآن می خوانیم که شیطان انسانو مس می کنه، تماس پیدا می کنه. رب اینی مسنی شیطان به نصب و عذاب، مثل این که شیطان یه موجود آلوده است، بدنی سمیه، میکروب داره. مس انسان که بکنه، به روح انسان تماس پیدا کنه، سم از اونجا منتقل به روح میشه. آدم مسموم بگه استغفر الله که درست نمیشه. در مقابل سم ضد سم لازمه، در مقابل گناه اطاعت لازمه. مولا علی علیه السلام در این کلام نورانیش در کلمات قصار فرمود اگر میخواهی توبه حقیقی باشد، به همون اندازه که لذت گناه رو چشیده ای، باید تلخی اطاعت را بچشی تا جبران بشی. هم خودمون در مطالعاتمون درباره انجام گناهان نباید گرفتار این اشتباه بشویم که با یک استغفر الله آثار گناهان برچیده می شود، و هم باید مردم را، آقایان اهل علم، دعوت به سوی این واقعیت کنند که گناهان جبرانش از طریق خودش باید باشد. ضد سم، ضد زهر، پانسمان کردن، تقویت کردن، تابو و اصلحوا. اگر اینها رو فکر کنیم، گناه کردن اینقدر برامون آسان نمیشه. به گناه اهمیت میدیم. آدمی که یه بار از این چاقوی تیز ضربه خورد، حواسشو جمع میکنه، آینده میدونه، دفعه گذشته یه بار بی احتیاطی کردم، یه ماه دستم زخم بود، حالا حواسمو جمع کنم، از این چاقو دیگه ضربه نخورم، اینا یه مسائل مهمی است در زندگی انسان. گناه چند رقم اثر ممکن است بذاره؟ عرضمو دقت بفرمایید. یه اثرش همین ضربه ایست که در روح انسان میزند و روح ناتوان میکنه. اثر دیگرش همان است که در این حدیث شریف بود، محروم از توفیقاتی می شود، گناه می کند، توفیق نماز شب ازش سلب می شود. گاه انسان به خودش می گوید نمی دانم چه کردم، نمازها رو با کسالت می خوانم، توفیق نماز اول وقت ندارم، توفیق حضور قلب در نماز ندارم، نشاط عبادت کم شد، توجه به خدا در دلم نهالش پژمرده شده، نمیدونم چرا. نگو نمیدانم، بگو میدانم. این گناهان است که باعث سلب توفیق میشود. یکی از آثار گناه سلب توفیق از وجود انسانی، یکی از آثارش اون ضربه های قلبی است که انسان می‌خورد. اثر سوم گناه اعتیاد به گناه. گناه مثل مواد مخدره. مواد مخدر انسان رو عادت میده. گناه هم انسان رو عادت میده. کسی که دروغ گفتن و غیبت کردن و نگاه نامحرم و ظلم و ستم کردن برای او مهم و مسئله بود، یواش یواش بی تفاوت میشه، یواش یواش از گناه لذت میبره. میگه نقل مجلس انسان غیبت مردمی، اگر غیبت نشود نقل مجلسی نداریم. اعتیاد به گناه از اعتیاد به مواد مخدر خطرناکتر و بدتر است. یه اثر چهارم یا پنجمی باز گناه داره، اون آفات و بلاها و خوشسالیها و امثال اینها که پیدا میشه. خداوند این بشر رو دوست دارد، در هنگامی که گناهانی انجام میدهد به مصداق زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عین الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. عکس العملهای گناهان رو در دریا و صحرا، آسمان و زمین ظاهر کردیم تا خداوند نتیجه اعمال این انسانها رو به اونها بچشاند، بلکه بیدار شوند و برگردند. یعنی این بلا هم نعمت خداست برای بیداری و آگاهی من و شما. یه نکته مهم دیگری در اینجا به نظرم رسید عرض کنم. در یه شرایطی است که خداوند مجازات انسان رو سبک می کند، اما در یه شرایطی سنگین می شود. کجا؟ آیه ای در قرآن داریم درباره حواریین مسیح. از کدن ربنا انزل علینا مائدتا من السما تکون لنا ایدن لأولنا و آخرنا و آیتا منک. خدای یه مائده آسمانی برای ما نازل کن، از این مائده غذای آسمانی بخوریم، نه تنها جسممان، ایمانمون قوی بشود. خدا چی فرمود؟ فرمود من مائده آسمانی رو نازل میکنم، اما اگر بعد از مائده آسمانی پا از پا خطا کردی گرفتار انحراف شدی چنان مجازاتی خواهم کرد که شبیه مانند به تعبیر بنده نداشته باش. و عذبه عذابا لا عذبه احد من الآدمی. قبل از مائده اگر گناهی میکردید بد بود، مجازات داشت، اما مائده آسمانی آمد با چشم خود عظمت خدا را دیدی، اگر تخلف بکنی حساب دیگره. قبل از آنی که خدا نعمت جمهوری اسلامی رو به ما بده، اگر ما گناهانی داشتیم مجازات داشت، اما حالا که نعمت جمهوری اسلامی به شما دادیم، از برکت خون اون همه شهیدان، از برکت اون تلاش های امام راحل و جانشین او و مسئولی و رهبر بزرگوار انقلاب و همه کسانی که واقعا نام و نشانی هم در این وسط نداشتند و جانفشانی کردن، حالا که این انقلاب بهتون دادیم، حالا این مائده آسمانی نازل شد. اگر حالا گناه کنید، خطا کنید، منحرف شوید، او عذبه عذابا لا عذبه احد من الآدمی. حالا مجازات سخت‌تر میشه، خدا نعمت بهتون داده، از این نعمت استفاده کنید، از این موهبت استفاده کنید. اینا یه مسائلی است که احتیاج به شرح و بسط هایی داره و برای شما عزیزان شرح و بسط زیادی من لازم نمیدانم. به هر حال گناه در وجود انسان آثار گوناگونی دارد، چیزی نیست که ساده از کنار اون بگذاریم. و شاید یکی از همین علل این خوش سالی های اخیر و امثال اینها و بعضی از مشکلات در جوامع اسلامی همین گناهانی باشد که اونم بعد از پیروزی انقلاب بعضی از مردم مرتکب می شوند، بعضی از خلاف ها انجام می شود. خب نباید، باید بیشتر مراقبت کرد. در حال باید از واقعا خدا بخواهی هم بخشش گناهان خودمون، هم بخشش گناهان دیگران. مسلمان ها باید برای یکدیگر استغفار کنن، ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ملائکه برای اهل ایمان استغفار میکنن، ما هم برای یکدیگر باید استغفار کنیم. نه تنها استغفار، سعی کنیم انشاءالله گناهانو جبران کنیم تا لطف الهی شامل حال ما بشود. من در اینجا لازم میدانم یک گله‌ای که بسیاری از مردم به من گفتن از وسایل ارتباط جمعی هم داشته باشم به گوششون برسه. بسیاری از مردم بعد از این جریان نماز باران با من تماس گرفتن، گفتن خب این دومین بار بود که این حادثه در تاریخ قم و حوزه علمیه واقع شد، جنبه شخص خاصی هم نداشت، هزاران نفر از دلهای آماده، مردم صالح، مؤمن، روزهای شهادت امام صادق علیه السلام و پنجشنبه و جمعه سه روز روزه گرفتند و به بیابان رفتند و این مجموعه که در میانش مخلصین زیاد بودن در جوار مسجد جمع کران، با اون اخلاص، با اون حال تضرع دعا کردن برای باران. بعدم چند ساعتی نگذشت که واقعا یه انقلاب در هوا پیدا شد که همه دیدند و در سر تا سر مملکت تقریبا تلفن های زیادی که به ما شد و گزارش هایی که در جرایدم بود، خب نزولات آسمانی بود از برکت نفس های شما، روزه های شما. و دیروز یک کشاورزی آمده بود از همین نزدیکی عراق، نزدیک قمه، و از عصر جمعه شروع شد برف، نیم متر برف در منطقه ما بارید. خب این یه حادثه بود که رسانه ها میبایست ولو بدون نام شخص به عنوان یه مجموعه روش بحث کنن. از دو بعد میتوانستن نتیجه معنوی بگیرن، یکی در مقابل چشم کسانی که جهان ماوراء طبیعت منکرن، بگن با رابطه بین این جهان و جهان ماوراء طبیعت هست، یه همچین آثاری ازش نمایان میشه. تا دورترین نقطه سرخس، نمیدونم دشت شمال آذربایجان، دشت مغان، این جاهای مختلف که ما اطلاع دادن. خب یه رابطه بین این عالم و جهان ماوراء طبیعت هست، برای تقویت بنیه‌های ایمان مردم از این حادثه میشد استفاده کرد. فایده دومش میشد جهت تربیتی که مردم اگر توبه کنن، به در خانه خدا بروند، دعا کنن، به امام زمان متوسل بشوند، چه آثاری داره؟ خب میتوانستن آثار تربیتی بگیرن. ولی سکوت عجیبی کردن که برای همه مردم به عنوان علامت استفهام بود. و من هم این چند جمله که اینجا گفتم به این است که در تاریخ لااقل بمونه و آیندگان بالاخره بدونن برنامه هایی بوده است. به هر حال برگردم به حدیث رو تمام کنم. فرمود ان الرجل یذنب الذنب فیحرم صلاة اللیل و ان العمل السیئ اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم. گاهی انسان گناهی می کند و محروم از نماز شب می شود و عمل بد تأثیرش در فاعلش بیشتر است از تأثیر کارد در گوشت بدن انسان. بله، ماده ذنب در سفینه. برگردیم به بحث مسئله دهم. مسئله دهم از مسائل دفاع سه بخش داشت، یعنی سه فرع. فرع اول مربوط به دفاع از نفس بود که واجب است ولو انسان به خطر بیفتد. شهر دادیم و استثناءات و خصوصیات و ادله و مدارک آن رو عرض کردیم. و اما فرع دومش دفاع از ارض و ناموس. ظاهر عبارت تحریر الوسیله این بود که دفاع از ارض و ناموس واجب است ولو جان انسان به خطر بیفتد. احتمالاً، ظناً او یقیناً، یقیناً هم به خطر بیفته با دفاع کرد، ظناً هم به خطر بیفته با دفاع کرد، احتمالاً هم به خطر بیفته با دفاع کرد. این تعبیر بود که در تحریر الوسیله بود. ولی یک کلامی از صاحب ریاض نظر مبارکتون باشه نقل کردم که ایشون در مورد ارض اشکال میکنه و ایشون میفرمود اگر جان انسان به خطر بیفته دلیل واضحی نداری که باید از ارث و ناموس دفاع کرد. در اینجا صاحب جواهر اشکال به صاحب ریاض می کند و مجموعه بحث جواهر رو وقتی مطالعه می کنیم به نتیجه تفصیل می رسیم. یعنی چه؟ یعنی به اینجا می رسیم که اگر یقین دارد جان به خطر می افتد در اینجا دفاع از ارض واجب نیست. اما اگر احتمال نجات میده، احتمال میدهد نجات پیدا کنید. در اینجا دفاع واجبه. نتیجه این شد اشکال صاحب جواهر به صاحب ریاض در تمام ابعاد مسئله نیست، بلکه در یه بعد از مسئله است، مربوط به اون جایی است که احتمال نجات ارض و جان هر دو باشد. نه، صاحب ریاض هم تعبیر شاید این چنین نباشه، ما تعبیر صاحب ریاض خوندیم، میخواد باز هم من سریعا عبارت صاحب ریاض رو برای شما بخوانم. ایشون اینطوری بود، ظاهر و اما فل ارز مع زن الهلاک و محل و نظر. زن، ایشون در زن هلاک هم میگه محل و نظر. صاحب جواهر میگه اگر امید به نجات باشد دفاع کن، اما اگر یقین به هلاکت داری نه. از مجموع عبارت جواهر این چنین برداشت میشود. مرحوم صاحب مسالک هم جمله ای دارد، جمله مسالک رو میخوانم ببینیم ازش کلام صاحب ریاض استفاده می شود یا هماهنگ با کلام جواهر. مسالک اینطور میگه: والاقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الامكان. اقوى وجوب دفع، والاقوى وجوب الدفع عن النفس که مسئله سابق بود، والحریم که مسئله فعلی است، مع الامکان ولا یجوز الاستسلام، ولا یجوز الاستسلام، تسلیم جایز نیست، باید مع الامکان دفاع کرد. از کلمه مع الامکان چی میفهمید؟ در اون جایی که امکان نجات باشه، یعنی اون جایی که امکان نجات نیست، یقین داریم به عدم، باز هم مرحوم شهید ثانی در مسالک میگه دفاع کن. ظاهر معلوم امکان این نیست، معلوم امکان یعنی در اون جایی که زمینه نجاتی باشه. پس این قید معل امکان صاحب مسالک هم نشان میده در صورت یقین به هلاکت وجوب نداره و استثنام جایز. ما این رو از مسالک جلد دوم صفحه 454 نقل کردیم. 454 نقل کردیم. میگن امکان دفاع باشه. امکان دفاع یعنی چه؟ امکان دفاع یعنی امیدی هست که دفاع حاصل بشه، دفع بشه. دفاع یعنی دفع، من بزنم و دفع نکنم، این چه دفاعیه؟ امکان دفاع معنیش این است که میشود طرف رو لااقل احتمالا دفع کرد. امکان نجات هست. بله، خب حالا اون استثناءات رو من بعدن عرض می کنم، مثل استثناءاتی که داشتیم در قتل نفس که اگر انسان می داند کشته می شود، یه آثار جنبی در کنار اون هست. اون بعدش عدل نهی از منکر، فرضمون مسئله دیروز عوض شد، اومده مسئله امروز دفاع از عرض نه دفاع از جان. اون تمام شد، ما امروز جدا کردیم، ما جدا کردیم. آقا ما گفتیم برای اینکه مسئله سامان پیدا کنه، دفاع از نفس و از دفاع از عرض، از دفاع از مال، اینا رو جدا کنیم، سه مسئله کنیم. حالا آمدیم مسئله دوم. مرحوم صاحب ریاض دو تا دلیل برای مدعای خودش آورده که میگه واجب نیست دفاع در اون جایی که زن هلاکه. دلیل اول اولویت، اولویت النفس به نسبت الالعرض. میگه جان انسان از عرض انسان اولاست و چون اولویت دارد، اولویت ایجاب میکند به این که حفظ جان رو مقدم بداره. این دلیل اول. دلیل دوم، ایشون میره سراغ روایات زن مستکرهه. روایات متعددی داری که اگر زنی را اکراه کردند، جان خودش در خطر دید، تسلیم شد، حد نداره، یعنی خلاف وظیفه عمل نکرده، یعنی زنا نیست، بهش نگفتن چرا تسلیم شدی، میخواستی مقاومت کنی تا کشته شدی. میگه بیابان بودم، تشنه بودم، از تشنگی نابود میشدم، این مرد آمد آب به من داد، مشروط کرد، تجاوز کرد. حضرت نگفت بدکاری کردی چرا تسلیم شدی، متجاوز و حد زدن. نه این. حالا اجازه بدید من احادیثشو بخونم. کشته بشه اجر شهید داره، صحبت این است اگر کشته نشد و تسلیم شد چی؟ چه گناهی کرده؟ گناهی کرده یا گناهی نکرده؟ میگه ثواب شهید نمیخوام. آیا من تسلیم شدم گناه کردم یا گناه نکردم، حفظ جان کردم؟ خب اینجا من دو روایت رو میخوانم، غیر از اینم ظاهرن باز روایت دیگر هست. یکی روایت، اجازه بید من بخونم دو روایت رو. ما رواه ابو عبیده عن ابی جعفر، ابو عبیده حزائی که غالبا روایت صحیحی دارد، قضاوت های علی علیه السلام رو از ابو جعفر الباقر سلام الله علیه نقل کرده است. قال ان علیا اتی بامرأة مع رجل فجر بها، ان علیا اتی بامرأة مع رجل فجر بها. در زمان مولا علی علیه السلام زنی رو با مردی دستگیر کردند و آوردند، عرض کردند یا امیرالمومنین، اینها مشغول کار خلاف بودند. فقالت استکرهنی والله یا امیرالمومنین، فقالت اون زن استکرهنی والله یا امیرالمومنین، منو مجبور کرد. فدرع انها الحد، حضرت حدی بر اون زن جاری نکرد، نفرمود چرا تسلیم شدی، چرا مقاومت نکردی تا کشته شوی، ایرادی هم به اون زن نگرفت، یعنی عمل اون زن امضا شد. و جالب اینه، این نکته رو هم دقت بفرمایید، جالب این است که ادعای خود زن پذیرفته شد، شاهدی که نداشت، استکرهنی والله یا امیرالمومنین، من مکره بودم، مجبور بودم، ناچار بودم. حضرت پذیرفت به خاطر همون تدلال حدود به شبهاته. چون وقتی ادعای زن، زنم خب نسبت به مرد موجود ضعیفتری هست، احتمال استکراه در بارش هست، پس مصداق شبه هست، پس مصداق تدلال حدود به شبهات خواهد بود. این نکته هم توجه داشته باشید. حدیث یک باب 18 از ابواب حد زنا، یک باب 18 از ابواب حد زنا. حدیث دوم، ما رواه المفید فی الارشاد، اینم حدیث 7 باب 18 است از ابواب حد زنا. 7 باب 18 از ابواب حد زنا در وسائل. ما رواه المفید فی الارشاد قال روا العامة والخاصة. این تعبیر من این حدیث از بین احادیث انتخاب کردم چون مفید میگه عامه و خاصه اینو حدیث رو نقل کردن، یعنی یه حدیث مشهوری است، معروفی است، در کتاب های زیادی نوشته شده. روا العامة والخاصة ان امرأة شهد علیها الشهود، ان امرأة شهد علیها الشهود، شهود آمدن شهادت دادن. چی؟ انهم وجدوها فی بعض مياه العرب، بعضی جاها دیدن مياه عرب، اون چشمه ها، بیشتر چاه ها، هر آبادی یه چاهی داشت، تعبیر به مياه العرب میشد، یعنی در یکی از روستاها، در یکی از آبادی ها این زن رو یافتن. مع رجلن یتعوها، مع رجل یتعوها، در حال خلاف رو دیدن. لیس ببعل لها، لیس ببعل لها، مرد شوهر او نبوده. فامر عمر به رجمها، سابقا هم این حدیث رو داشته ایم در مباحث دیگر. فامر عمر به رجمها و کانت ذات بعل، چرا زن رجم بشه؟ چون محسنه بود، زنا زنای محسنه بود، ذات بعل بود، اون مرد بیگانه هم که شوهرش نبود، فعلاهازا حد او رجم. دنبال قصه رو من خلاصه کردم، دنبال قصه این است که امیر مؤمنان علی علیه السلام دستور داد برگردونید زن رو نبرید، بعد آوردش نزد عمر و اونجا اون زن ادعا کرد که من در بیابان بودم، آتش به من فشار آورد، این مرد رو دیدم و گفت آب به تو نمیدم تا در مقابل من تمکین کنی، من مقاومت کردم و دیدم راستی دارم از آتش تلف میشم، قلب به استخوانم رسید، به استدعا خودم رو در آستانه تلف دیدم و تسلیم شدم. علی علیه السلام فرمود که این مستکرهه بوده، این حدی ندارد. بعد استناد به این آیه کردن، فرمود الله اکبر، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه. فلما سمع عمر ذلک خلا سبیلها، فلما سمع عمر ذلک خلا سبیلها، گفت زن رو رها کنید. در یه حدیث دیگر همین قضیه نقل شده در زیدش آمده است که عمر گفت لولا علیون لحلکه عمر، اگر علی نبود من این زن رو اعدام کرده بودم، باعث هلاکت من بود و خوشحال شد. منظور این جمله است. اینو دقت کنین، من این نکته رو بگم بقیه بس میمانه برای روز شنبه ان شاء الله الرحمن. نکته این است که علی علیه السلام به آیه فمن استره استدلال میکنه. آیه استرار مال اونجایی است که دوران امر بین اهم و مهم بشود، یعنی انسان سر دو راهی واقع بشود، یکی اهم یکی مهم، مهم و فدای اهم کنه. فمن استر و غیر باغن ولا عاد ذیل آیات احکام میته آمده، کسی که در بیابانی باشه جانش به خطر بیفتد اکل میته برای او از باب استرار جایزه. یعنی عمد دائر شده است به این اینکه حکم اکل میته، حرمت اکل میته زیر پا بمانه یا جان این انسان به خطر بیفته. مهم فدای اهم میشه، یعنی اکل میته میکند تا جانش محفوظ باشد. اینجا هم اهم و مهم ارز است و جان، ارز مهم جان اهم، این فدای اون شده. خب این روایات که یکی دوتا هم نیست، روایات مهمی است. دلیل بر این می شود که استثنام در چنین صورتی جایز است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.